درس فقه 23 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبهی. خب بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین و لعن علی هداهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد این بود که نحوه تعلق زکات به مال به چه نحوه هست، به تناسب به این بحث پرداختیم که آیا لازم هست زکات فوراً پرداخته بشه یا لااقل عزل بشه. ما گفتیم که از روایت یونس بن یعقوب استفاده میشه که عزل موضوعیت نداره، بلکه برای این جهت عزل لازم هست که زکات پرداخت بشه و حیف و میل نسبت به زکات صورت نگیره، ولی اگر از راه دیگری کاری بشه که زکات محفوظ بمانه مانعی نداره. تعبیر تو روایت این بود، ابتدا امر به عزل میکنه، بعد راوی میگه فإن کتبتها و اثبتتها، امام علیه السلام میفرماید مانعی نداره، اشکالی نداره. ما عرض میکردیم که این عبارتی که در یه جا آقای خویی اشاره دارن و بعد از اون تو کلام آقای منتظری وارد شده، بیش از همه آقای هاشمی به شکیه میکنه که اثبتها رو اثبات در ذمه قرار داده و اون موجه نداره که اثبتها رو به این معنا بگیره. عرض شد اثبته یعنی زکات رو ثابت کرد. این ثابت کردن زکات یه موقعی این هست که زکاتی که ایشون اینا میگن زکاتی که در عین هست، این زکات رو به ذمه منتقل بکنه. خب این اثبات زکات نیست، قبلا اینجور نبوده که زکات ثابت نبوده، در عین بوده، یک نحو ثبوت داشته، از اون نحو ثبوت به نحو دیگر ثبوت تبدیل کرد. اینی که اثبات نیست، وقتی قید نیوردیم، اگر میگفتن اثبات زکات فی ذمه خوب بود، ولی نه، میگه اثبت زکات، یعنی زکات که انه قبلا نبود حالا اثبات شده. البته اثبت گاهی قد به معنای اثبات مقام ثبوت، ناظر به مقام ثبوت. خب اینجا خب قطعا مراد نیست، چون قبل از اینکه این زکات رو کتابت کنه هم زکات ثابت بوده. اینی که این قرینه است برای اینکه مراد ناظر به مقام اثباته، اثبته یعنی کاری کند که زکات بتواند ثابت شود و عمل به اصطلاح از بین نرود. ما اینجور عرض میکردیم باید به گونه بنویسد که بعدن ورثه نتونند مثلا او رو ریدش بزنند. اگر عرض کنم خدمت شما تو وصیت باید مثلا وصیت کنه نحوهی که بالاخره دلیل محکمه پسند برای وجود زکات در این مال ایجاد کنه، اثبات به این معناست. هم معنی لغوی اثبات هست. بعضی از دوستان یه سری اشعار و آیاتی آورده بودن در تایید عرایض ما، من نگاه میکردم خیلی ربطی به عرض ما نداره. اثبات ما نمیخواییم اثباتی معنی خاصی، ولی اثبات هم نمیگیم، این روایت هم معنی خاصی هم نداره. اثباته یعنی یک شیئی رو که نبوده ایجاد کنه، حالا یا ناظر به مقام ثبوته یا ناظر به مقام اثباته. مثلا این اثبت المعصوم و اذن لعبی حسنن اثبت من رکن اعظم، اثبت المعصوم اذن لعبی حسن یعنی معصوم علیه السلام برای ابی حسن عزتی رو اثبات کرد، عزتی رو اثبات کرد، یعنی قبل از این که این معصوم این عزت رو به اصطلاح ابی حسن این اذ رو نداشت، بعد به وسیله معصوم ایجاد شد. این هم معنی لغوی اثبات دیگه. ما هم همین میگیم، میگیم اثبت زکات، یعنی زکات رو اثبات کرد. این اثبات زکات یا اثبات ثبوتیه که اینجا مراد اثبات ثبوتی نیست، حتما اثبات اثباتیه. اثبت ذمه اون هیچ وجهی نداره که اثبت به اون معنا باشه، چون فرض اینه که قبلا در عین بوده، حالا از عین به ذمه میره. اینجور نیست که از یک نحوه ثبوت به نحوه ثبوت دیگر زکات تبدیل بشه، این اثبات زکات باشه. خب قبلا هم زکات بود، حالا هم زکات هست، ولی قبلا در عین بود، حالا در ذمه است. و بنابراین این ربطی به کلمه اثبت نداره. یه مطلب دیگه رو هم اینجا آوردن که این اصلا هیچ ربطی بحث ما نداره. اریم کرو بکلدر این کفرو لیثبتو که او یقتلوک. اون یثبتو که مفعولش شخصه، لیثبتو که یعنی لیجعلو که ثابتا، یه شخصی که هر میتونه حرکت کنه، اگر کاری کنیم که دیگه نتونه حرکت کنه، ثابت باشه سر جاش وایسه، این به اصطلاح این ربطی از بحث ما نداره. ما نمیخوایم بگیم زکات در حال حرکت بوده، حالا زکاتی که در حال حرکت بوده حالا نمیتونه حرکت کنه، امثال اینها. بحث اینه حرکت و عدم حرکت، ثبات در مقابل ثبات و حرکت، ثبات گاهی خود در مقابل حرکته. این آیه قرآن اینه لیثبتو که بعد معنا کرده در بخشه لیثجنوک او یوثقوک او یثخنوک به ضرب الجر من قولهم ضربو حتی اثبتو لا حراک بهی ولا براه. این کار کردن که این دیگه نتونه از جاش تکون بخوره، امثال اینها. این از جاش تکون بخوره یه بحثی هست، این ربطی به این نداره. ما نمیخوایم بگیم زکات از جاش تکون بخوره یا نخوره، این ربطی به بحث ما نداره. علی تقدیر این از عبارت استفاده میشه که عبارت روایتی یونس بن یعقوب که لازم نیست که زکات عزل بشه، همین که کاری بکنه که زکات حفظ بشه همین مقدار کافیه. بنابراین بعد از اینکه زکات رو کاری کردی حفظ بشه میتونه در مال تصرف کنه. البته بحث دیگه هست که حالا مثل همه واجبات باید به گونه اون رو تأخیر نندازه. این معنای این مطلب اینه که زکات فوریت نداره، فوریت نداره. حالا البته یه بحثی توی این روایت هم هست که آیا این ناظر به جایی هست که به اصطلاح آیا در مورد اون جایی که الان وقتی یونس بن یعقوب رو بذارید، یونس بن یعقوب روایت یونس بن یعقوب الان یادم رفته، مفروضش این هست که چیز نداره به اصطلاح، کسی که مستحق نداره، یا در جایی که مستحق هم وجود داره باز اون هم به وقتی یونس بن یعقوب به اون هم ناظره. حالا علی تقدیر قدر مسلمه به وقتی یونس بن یعقوب در جایی هست که اگه مستحق نباشه میگه اونجا میتونه به اصطلاح آن رابطی یونس بن یعقوب این بود که میگه اگر عزل کرد، عزل کرد هر جوری که میخواد میتونه با فاصله زکات رو ادا کنه، امثال اینها. فرض اینه که الان مستحق هست ولی میخواد یه مستحق خاصی رو که بعدن هست به او بده و اینها، امام علیه السلام ها که به عزل میکنه. اینجا هم و در فرد وجود مستحق هم فوریت نداره. البته فوریت که نداره، یعنی به نحوی که مسامحه تلقی بشه و مماطله حق فقرا اون نسبت به او اطلاق نداره. علی تقدیر این روایت نشانگر این هست که پرداخت زکات اونچنان فوریت نداره. طبق قاعده اگر زکات عین مال فقرا باشه باید خب مال فقرا رو به فقرا پرداخت کنن، فقیر موجودی هم وجود داره، مگر اینکه شما بگید که این نسبت فقرای فعلی و فقرای آینده همین علی الثریات، این شخص فقیر خاص اون فقیر خصوصیت نداره، بنابراین ولو این فقیر مطالبه میکنه ولی فقیرهای آینده هم هستن. اینی که شارع اجازه داده که این شیئی که مال آیتیز هست بشه تأخیر انداخته بشه، بگیم از این استفاده نمیشه که زکات به نحوه اشاعه نیست. ممکنه زکات به نحوه اشاعه باشه ولی طرف اشاعه چون کلی هست، کلی نسبت این کلی به مستحق کنونی و مستحق آینده علی‌الثری است، شارع مقدس اجازه داده که به مالک که به مستحق کنونی بده، تعیین مستحق و ولایت تعیین اون مستحقی که زکات به او پرداخت میشه رو شارع مقدس به مالک داده. بگیم این روایت ازش استفاده نمیشه که زکات به نحوه اشاعه نیست، ممکنه به نحوه اشاعه باشه، ولی حالا از اون جهت بگذاریم اون مقدارش ازش استفاده میشه که میتونه در این زکات تصرف کنه در تا وقتی که میخواد این وقتی که میخواد اون زکات رو پرداخت بشه. ما همین بود، شارع مقدس اجازه تصرف در این مال رو داده، حالا لااقل تا وقتی که میخواد زکات پرداخت بشه اینجور نیست که نتونه تصرف کنه. ظاهره با یونس ابن یعقوب این هست که حق داره زکات رو به تأخیر بندازه، حالا ولو به مقداری که مماطله و چیز حساب نشه، به شرطی که کاری کرده باشه که زکات از بین نره، حالا یا با عزل یا با کتابت و اثبات زکات به نحوی که زکات دلیل محکمه پسند برای وجود زکات در وجود داشته باشه. برای حالا در مورد این عرض کردیم احکامی که کلی فی المعین داره، یکی از احکام کلی فی المعین این هست که تلف به مالک کلی واقع نمیشه، برخلاف اشاعه که تلف بر تمام مالکانی که به نحو شرکت اشاعه‌ای مالک هستند واقع میشه. آقای منتظری مطلبی دارن که آقای هاشمی هم این رو آوردن و آقای منتظری میگن اعلم ان فی باب الزکات امورم ثبتت لنا به حسب الادله که جواز الادا بالمال قیمه و کون اختیار تقسیم بید المالک و کون التلف بلا تفریط منهما معن لا من المالک، فقط لا من المالک. این چیز سوم کون التفریط بلا تلف بلا تفریط من هو من لا من المالک، اگر مراد تلف کل نصاب باشه این خب درسته مثلا، ولی ایشون میگه که والقول بکون التعلق نحو الکلی فی المعین لا یلائم بعد هذه الفروع و لا بعد ها، بعدا توضیح داده که تلف بعض صبره هم اگر قسمتی از اصطلاح زکات هم تلف بشه در باب زکات و ارباب زکات چیز واقع میشه. اینو من دلیلی برش پیدا نکردم. آقای منتظری اینجوری دارن، البته آقای هاشمی ذکر کرده بودن که بعضی از عدل روایات به این مطلب دال هست، عرض کردم روایاتش رو من پیدا نکردم. آقای منتظری دارن ثم انه یرد علی من جعل التعلق زکات من قبیل کلی فی المعین که المصنف امران. مطلب اول رو این هست که ان الکلی کسا مثلا مقید به صبرت الخارجیه فیجه من یخرج منها ولا یلزم ذلک فی باب زکات لجواز ادائها من مال آخر. این حالا من بعد الان در موردش میکنم. مطلب دوم اثانی انه لو تلف بعض الصبره لا یقو تلف الا مشتر سا و لیس کذالک باب زکات فان التلف بلا غیر تفریط یقو علیه ما بالنسبه. من هر چی تیز کردم به روایتی در این مورد پیدا نکردم. آقای منتظری در یک جای در یک از بحثاش به یک روایتی اشاره میکنه، میگه و یدلو علی السقوط به تلف النصاب مرسلت ابن ابی امیل ان بعض اصحابان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له ابلون او بغرون او غنمون او متاون فیهول علیه الهول فتموت الابل والبقر والغنم يحترق المتاع قال ليس عليه شيء. این روایت اصلا داله مطلبی که در بر بحث ما به درد بخوره نیست، چون ظاهرش اینه که کل نصاب تلف میشه اگر به نحو کلی فیلم اگرم باشه، اگر کل نصاب تلف بشه خب به عهده شخص چیزی نیست دیگه، هم مال شخص تلف شده هم مال ارباب زکات واقعش تلف شده. بعدشون میگه اونی که مورد بحث هست اون اینه که اگر بعضی از نصاب تلف بشه و هنوز به مقدار زکات در مال موجود باشه، به مقدار زکات در مال موجود باشه، مثلا فرض کنید ما عشر قلات زکات هست، اگر نصف قلات تلف بشه، دو سوم غلات تلف بشه، خب هنوز عشر وجود داره، این ازش چیزی استفاده یا تقسیم میشه؟ البته کلمات بعضی از فقها هست، ولی اونها چون به نحو اشاع میدانن نتیجه اشاع دانستنشون این هست، نه اینکه جزء مفروغ عن هست، ایشون استظهار کردن از ادله به نحو اشاع است، خب نتیجهش این هست که وقتی به نحو اشاع بود بعضی از مال مشا وقتی تلف شد، تلف بر تمام شرکا واقع بشه نه بر یک شریک خاص، ولی اون شریک شریک اعظم باشه، شریک اعظم بودن باعث میشه که تلف بر او واقع بشه. بنابراین این که فقها دارن، فقها یک امر مفروغون ان نیست، این اگر اجماعی هم بخواد تو این از این کلمات فقها، اجماعی که نیست، این مطلبی است که فقها از اشاعه نتیجه گرفتن. اکثر فقها نحوه تعلق زکات رو به نحوه اشاعه می دانن، اونایی هم که شرکت تعبیر کردن به نام اشاعه، به نام کلی فیلم آیین، کلمات فقها کمتر اشاره به اون شده و تفریعاتی که میکنن معنیش اینه که اینا به نحوه اشاعه می دانن نه به نحوه کلی فیلم آیین. خب ما دلیل نداریم که به نحوه اشاعه باشه، ما فعلا داریم بحث میکنیم به نحوه اشاعه هست یا به نحوه اشاعه نیست. اون تفریعی که فقها به خاطر استظهار اشاعه کردن انجام دادن اون به درد ما نمیخوره. آقای منتظری میگن و کذلک که سایر الاخبار الدال علی عدم ضمان المالک فرا فراج باب 39 من ابواب مستحقی من زکات. من باب 39 رو نگاه کردم، باب 39 ابواب مستحقی، بعضی هاش که در مورد زکات اخراج شده است، رجلون به اثر زکات مال، رجلون به اثر زکات رجلون به اثر زکات مالی لتقسم، این خود این به اثر زکات مالی یعنی عزل شده، زکات معزوله، بحث ما سر زکات معزول نیست. بعد یا روایت بعدی، روایت زراره اندجل این بحث علیه اخون له زکاتو لیغسما فضاعت، اینها اینو که در مورد زکات معزول هست. یا اذا اخرج الرجل از زکات من مالهی ثم فما لقومن فضاعت او ارسل به ها علیهم فضاعت فلا شای علیه، این که بالاتر از اون میگه نه تنها باید عدل شده باشه، برای قوم خاصی هم تسمیه شده باشه. خب البته این منفعت روایت بعدی اذا اخرج ها من مالهی فذهبت ولم یسم مال احدن فقط بر آمنها، اینا همش زکات های معذوله. هل الرجل یبعث به زکاتی فتصفق و تذیقا لیس علیه شیئون، جو التو فداک الرجل یب اثب زکات مالی من ارزن الا ارزن فیخت علیه طریق قال اجل قدرت رو کنت انا لعنتا. هیچ چکر این روایت هایی که تو این باب هست ربطی به بحث ما نیست. تعجب آقای منتظری چرا در این بحث این روایت ها رو آورده؟ خب بحث در این هست که آیا اون چیزی رو که زکات وقتی عزل میشه امانت در دست مالک هست. این امانت وقتی افراد و تفتید نکرده باشه اون زمان نداره. این روایت ناظر به این هست که کجا به اصطلاح زمان هست زمان نیست و قاعده هم هست نوع روایت هاش. و حالا در مورد اینکه آیا تسمیه لقوم معتبر هست معتبر نیست، این بحثی هست که ربطی به این بحث ما نداره. علی تقدیر این من از اینجا فعلا چیزی پیدا نکردم، دلیلی که حالا ببینیم روایت دیگه‌ای در مسئله ما داریم در مورد این مطلب. حالا رفقا بازم نگاه کنن ببینن اگر مراد آقای هاشمی از روایتی که میگن همین مرسله ابن ابی ویل ان بعد اصحابان نبی عبدالله باشه، خب اون که خب هیچ دلیلی بر این نیست. حالا در که در مورد مرسله ابن ابی ویل یه اشاره هم به سندش هم بکنم. بله این روایت جلد 12 من ابواب زکات الانعام باب 12 روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. این یه توضیح در مورد عبارت وسائل بدم بد نیست. عبارت وسائل این هست، باب 12 از ابواب زکات الانعام میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریث. روایت دوم داره و انه عن ابیه. این تعبیر و انهایی که در وسائل وارد میشه با تعبیر و انه، این برگشت میکنه به نفری که در مصدر روایت اول سند واقع بشه. محمد ابن یعقوب کسی که بعد از محمد ابن یعقوب که مصدر حدیث هست اول سنده علی ابن ابراهیمه. گاهی اوقات مثلا در کاف در تهذیب شیخ طوسی میگه الحسین ابن سعید، الحسین ابن سعید. اینجا به اگر از تهذیب نقل کرده باشه بعد بگه ونهو، یعنی ناظر به این هست که مثلا شما دو سه چیز خفت بر چیز قبل ونهو اگر از تهذیب برگرده و از تهذیب برگرده ونهو یعنی علی الحسین ابن سعید. مثلا میگه محمد ابن الحسن به اسناه دهی عن الحسین ابن سعید، بعدش میگه و انهو ان فلان. و انهو یعنی اون کسی که در تهذیب اول سند واقع شده که اون حسین ابن سعید هست و اون مراد این هست. بنابراین و انهو اینجا یعنی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابان عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت طبق دو مبنا قابل تفسیر هست از جهت سندی. یکی طبق مبنای اصحاب اجماع ما بگیم سند اگر تا اصحاب اجماع صحیح بود به ادامهش کار نداریم. یکی هم طبق مبنای این که مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی رو ما بگیم ثقات هستن، ما اون مبنای اصحاب اجماع رو قبول نداریم ولی مبنای اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر رو قبول داریم. بنابراین این روایت به نظر ما از جهت سندی معتبر هست ولی از جهت دلالی ربطی به مطلبی که آقای منتظری میخوان اثبات کنن نداره. حالا یه نکته دیگه رو هم اینجا اشاره کنم. آقای منتظری در رد تعلق زکات من قبیل کلی فی المعین دو مطلب را آوردن. یکی این که گفتن کلی فی المعین چون مقید به صبره خارجی است یجب ان یخرج منها ولا یلزم ذلک فی باب زکات لجواز ادائها من مال آخر. البته اصل این استدلال رو یه ضمیمه‌ای باید بکرد. اون ضمیمه این هست بگیم که ادائش از مال آخر از باب بدلیت نیست، از باب اصل حق. ظاهر ادله این است که این مطلبی که مرحوم شیخ طوسی او مطالبش خیلی میگه القیمتو اصلون لا بدلون، مطلبی که تو کلمات شیخ طوسی و دیگران هم. ولی اگر ارباب بدلیت باشه، خب ممکنه شعار مقدس اجازه داده باشه که بدلی تعیین کرده باشه و به وسیله اون بدل انسان اون حقی که در عین هست اونجا چیز میشه. نه، ظاهر ادله این هست که قیمت حق به گونه ای هست که با پرداخت قیمت اون حق ادا میشه. اگر حق متعلق به عین باشه، اگر حق به نفع ایشون میگه حق به نفع کلی فی المعین باشه، نباید از خارج کفایت کنه. البته نکته ای من میخوام اینجا عرض بکنم، این استدلال بیشتر مناسب هست با اینکه ما بگیم زکات. اولا این استدلال برای اثبات اینکه زکات به عین تعلق گرفته نه به ذمه، استدلال کاملا خوبیه. چیز معذرت میخوام، اونی که میخوام عرض بکنم اون اینه که ما یه بحثی در باب زکات داریم که آیا زکات به نحو ملکیت هست یا به نحو حق هست. ما از یه طرف زکات وقتی متعلق به زکات از یه طرف متعلق به عین هست، از اون طرف هم لازم نیست از این عین پرداخت بشه، این معناش اینه که به نحو ملکیت نسبت به عین نیست بلکه حق هست. این استدلال جواز پرداخت قیمت در باب زکات دلیل هست که ملکیت ندارند ارباب زکات، بلکه حق ارباب زکات حق است نه ملک. این درسته، ولی ما مطلب رو قبلا اشاره میکردیم، حق هم دو گونه است. حق به نحو اشاعی ممکنه باشه، حق به نحو کلی فی المعین ممکنه باشه، هر دو جورش امکان پذیر هست. این دلیل بر این نیست که عرض کنم این حقی که تعلق گرفته به نحو کلی فی المعین نیست، ممکنه به نحو کلی فی المعین. اون چیزی که مهم هست وجه دومی هست که ایشون ذکر کرد، لو تلف بعض صبره و لایقه و تلف الان مشترسه. اینجا آدرسش هم تو کتاب آقای منتظری جلد 2 صفحه 127، لو تلف بعض صبره لایقه و تلف الان مشترسه و لیسه کذالک باب الزکات. اگه این مطلب درست باشه، کلی فی المعین چه به نحو حق باشه چه به نحو ملک باشه، تا وقتی که به مقدار کلی فی المعین در این مال وجود داشته باشه، تلف به مالک کلی یا کسی که به نحو کلی فی المعین به نحو کلی ذی حق هست نباید وارد بشه. اگر به او هم تلف واقع بشه و تقسیط بشه تلف، این معناش این که از نوع کلی فی المعین نیست. ولی من اجالتا دلیلی برای این مطلب پیدا نکردم. حالا دیگه ادامه بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.